این از معجزات قرن 21 کلن. شما همین یک ماه مشغول شدید دیگه ها؟ دو ماه ها؟ بله دیگه نخره نمخوضش هنریه دیگه چی؟ خب حالا یک ماه دیگه همونه تموم میکنید دیگه. برحال همتتون و سرعتتون واقعا قابل تحسینه. شما قابل تحسینه. شما که پایان نامه برتر هم شده دیگه. حالا نمیدونیم ما باید جایزه بدیم یا شما باید سور بدیم.
جایزه
گرفتن
ایشون
باید. هایدو عمره انشالله به سلامتیتون. یا الله کار خوبی هم بود نسبتا دیدم من خدا خشمه. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما همچنان در مباحث تکمیلی در پایان تربیت خانوادگی هستیم که 4-5 مبحث که بسیار مباحث واقعا مهمی بود متعرض شدیم و پیرامون اون بحث کردیم. یک نکته ای در خصوص بحثی که از اون عبور کردیم باقی مونده که من یک بازگشتی به اون خواهم داشت و بعد ادامه همون بحث تنبیه و اینها را خواهیم پرداخت. اون بحث حمایت افراطی یا محبت ورزی یا اظهار و ابراز محبت به شکل افراطی، این مورد بحث ما قرار گرفت. یک دلیلی به ذهنم آمد از ادله مطلق که بد نیست به شکل توجهی بکنیم، گرچه اینم یک بحث یه مقدار عنوان نوع فقهیه ولی با یک حالا یک نیم نگاهی به اون بیاندازیم بد نیست. ببینید گفتیم که ابراز محبت و حمایت های زیاده از حد و افراطی و بیش از حد متعارف که منشأ یک آثار تخریبی در روح و روان افراد می شود، این مورد بحث قرار گرفت و گفتیم که در اینجا دلیل خاصی ما نداریم که بتوانیم راجبش صحبت بکنیم. بعضی دوستان یکی دو روایتی پیدا کرده بودن، شما بود دیگه، اون دو روایت رو بخونید. یکیش البته بله، این روایت خیلی روایت قشنگیه، منتها سند نداره. شر الآبا من دعاه البر الى الافراط، که از امام باقر کس در کتب روایی نیست، در کتب تاریخی آمده که یعقوبیه. شما سند رو دیدید؟ چیزی نداره. بله معمولا اونجا نمیشه سند جدید، سند معتبری غالبا نمیشه پیدا کرد. برای این در تاریخ یعقوبی است که در بحث تاریخ یعقوبی است، بله تاریخ یعقوبی است که تاریخ یعقوبی است که اونجا سندی نداره، اما خب روایت خیلی قشنگیه مطابق با اون جمن دعاه البر الى الافراط. و عرض شود که این روایت تا روایت معتبر نیست. اما علاوه بر این یه نکته‌ای که حالا اینو می‌خواستم، حالا ایشون زحمت کشیده بودن نقد کنم براتون، من دعاه البر الى الافراط. و اما یک بحث بسیار مهمی که اینجا مطرحه غیر از اون بحث‌های کلی که انجام دادیم، ما گفتیم که از لحاظ قواعد کلی اینجور بود که گفتیم که ادله مطلق که میگه ضرر نزن یا وقایه را میگه، اونا در حد گاهی مستحب یا واجب یا مکروه یا محرم میگه که اگر احراز کردی که این افراط در محبت و حمایت زیاد این شخص را از یک زندگی سالم جدا میکنه، این میگه خب این کارو نکن، حالا در حد کراهت یا در حد حرمت. این طبق قاعده کلی بود. به طور خاصم که این روایتی است که حالا به این شکله که خب سندی نداره ولی میتونه مؤید همون قاعده کلی باشه در حقیقت. غیر از این دو سه تا مطلبی هست که اونو میخواستم تکمیل بکنم. یکی این که ممکنه کسی ادله محبت ورزی که سابق مفصل بحث کردیم بگه اونها انصراف داره، اینم یک دلیله. بگه ادله ای که میگه نسبت به اولاد محبت داشته باش، به اونها توجه بکن، بر انجام بده، احسان بکن، اینها در جایی که موجب یک مضره یه خوبی هم داره میکنه ولی چون ضرر بالاتری برش مترتب میشه، این دیگه عنوان بر و احسان بر این صادق نیست. توجه کردی؟ این و اون دلیلی هم که میگه محبت انجام بده، اونم انصراف داره از جایی که محبتی موجب یک آثار تخریبیه. ولی زاست که این نکته رو با توجه داشته باشیم که بسیار قوی به ذهن میاد که ادله‌ای که میگه مستحبه یا واجبه، در حدودی واجبه، در حدودی مستحبه، بر و احسان و محبت و ابراز محبت و حمایت و هزانت و انفاق و همه اینا که یه حدودش واجبه یه حدودش مستحبه، تمام این ادله در جایی که این افراط در محبت، در ابراز محبت و موجب یک آثار مخربی در روح و روان و آینده او میشود، اون ادله عنوانش اصلا صادق نیست، یا اگر عنوانش مثل بر و احسان اصلا عنوانش دیگه نمیگیره، بگیم بر نیست، احسان نیست، یا اینکه اگر عنوانم صادقه مثل ادله که میگم محبت داشته باش، ابراز محبت بکن، اونهام انصراف داره از اینجا. خب به این ترتیب اون وقت دلیل برای وجوب یا استحباب این نوع محبت های افراطی که آثار تخریبی داره وجود نداره. اون وقت چی میشه؟ میشه مباح، فی حد نفسه میشه مباح. ادله مثل این که ضرر داره دو چیزهای دیگه میاد میگه نه این بالاتر از اباحه، میاد میگه این کراهت یا حرمت داره. این شکل فنی فقهی و استدلالیش اینطور میشه که عرض کردم که اون ادله از این مورد ادله ایجابی یا استحبابی یا از این اینجا رو شامل نمیشه، عدم شمولش یا به خاطر اینکه اصلا عنوان اینجا نیست دیگه، این بر نیست، احسان نیست. یا شکل دوم اینه که نه عنوان هست ولی دلیل دیگه انصراف داره. این به یکی از این دو بیان، ادله وجوب یا استحباب ابراز محبت و حمایت و انفاق و بر و احسان و اینها، از اینجا برداشته میشه. خب اگر این اضرار درش هست، اون وقت این اضرار در حد مکروه یا محرم، ادله دیگه میاد میگه این حرامه یا مکروهه. این مکمل، یک مکمل نسبت به بحث هفته قبل در باب ابراز محبت بیش از حد، که خب به لحاظ فنی فقهیش اینجور استدلال لازم بود که تکمیل بشه. یکم همون روایت بود که عرض کردم. یک مطلب دیگری هم که اینجا هست و مطلب مهمیه و اینم از اون چیزهاییست که در فقه خیلی مورد بحث قرار نگرفته، قاعده اسرافه، اسراف، حرمت اسراف. اینم من یک بحث کوتاهی دربارش انجام بدم، ولی اون که خب متاسفانه اینم از اون چیزهاییست که به لحاظ فقهی در جایی خیلی منقح نشده، جست و گریخته در بعضی از ابواب بهش اشاره شده، اما دو سه تا بحث راجع به این است که عرض بکنم. ببینید بحث حرمت اسراف از اموری است که در اون تردیدی نیست و قبل از این که اصلا ما روایت چیزی در اینجا نیاز داشته باشیم، آیات مبارکه به صورت متعدد مفید حرمت اسرافه. این آیاتی که ان الله لا يحب المسرفین و آیاتی از این قبیل که نهی داره، هم نهی داریم هم وعده عذاب برش داده شده، سلب محبت الهی است، عذاب براش وعده داده شده. چندین آیه 20 تا 40 تا آیه داریم که واجه اسراف در اون به کار رفته و بیاناتی هم در اون آمده و عبارتهایی آمده که به وضوح حرمت را افاده میکنه. این یک مطلب که اصل این که اسراف حرامه. مطلب دوم این است که اسراف اونطور که در لغت آمده این است که تعدی عن الحد، این اسراف، این که از حد عبور بکنه، متجاوز از حد باشه، بیش از حد کاری را فی فعل یعمله، مثلا یه همچین تعبیری در مفردات داره کتب داره. اسرفه و اسراف یعنی تعدا عن الحد، و تعدی عن الحد به عنوان اسراف نامیده میشه. زیاده روی، زیاده روی، و در این زیاده روی طبعا حدی متصوره، یعنی مفروض اینه که یک حدی در این کار یا رفتار و عمل و اقدام وجود داره، این از اون حد عبور میکنه و تجاوز میکنه. این مفهومی است که در لغت برای اسراف گفته شده. خب اون وقت در لغت این سوال هست که به لحاظ مفهومی این اسراف در هزینه مالی منحصر است، یا اینکه در مطلق اعمال شمول داره و صدق میکنه. به نظر میاد وقتی کسی به لغت مراجعه بکنه هر دو اصطلاح را میبینه، و درسته که در بعضی از موارد اسراف همون اسراف مالی مقصوده، اما در این حال یه معنای عامی هم در لغت هست که اصلا اینه. مثلا در مفردات و کتابای دیگه لغت هم که ببینید، ببینید که اسرفه تعدا عن الحق سواءً فی الامور المالیه او غیرها. این به لحاظ لغوی اسراف معنای عام دارد و عرض شود که اصلا معنای اصلی و اولیش عامه و عامه از مسائل مالی. این اینم یک مطلب به لحاظ لغوی است. در به لحاظ مطلب بعدی هم به لحاظ کاربرد قرآنی و اصطلاحات دینیه. در این اصطلاحات دینی هم به نظر میاد وقتی کسی آیات قرآن را ببینه به وضوح میبینه که اسراف در غیر امور اقتصادی مالی به کار رفته. اون در یه جایی داره که البته ظاهرش در همون مسائل انفاق و تبذیر و اسراف و که ظهور در مسائل مالی داره، ولی استعمال اسراف در غیر امور مالی هم اسرف فی القتل، نمیدونم بله اسرف و علی انفسهم که در اونجا داره، در آیه بندگانی که اسرف و علی انفسهم، و حداقل شاید بیش از 10 مورد در آیات داریم که به وضوح معلوم است که اسراف در اونها به یک معنای عام از اسراف مالی و اقتصادی به کار رفته و شمول داره و امور دیگر هم رو میگیره. و از این جهته که اگر در جایی قرینه ای ما نداشته باشیم که اینجا اسراف معنای مالی است، قاعدتا هم معنای عام اون مقصوده، و با توجه به این بحث لغوی و این کاربرد قرآنی اون وقت باید بگیم که اون و اون نکته اولی هم که آیات دلالت بر حرمت میکنه، تا اینجا باید بگیم جمع این دو سه تا مطلبی که عرض کردیم ما را به یه قاعده میرسونه. قاعده هم قاعده فقهیه دیگه، اسراف در عمل هم هست، یعنی کار اختیاری است دیگه. میگه زیاده روی و عبور از حد و تعدی عن الحد در هر فعلی و هر رفتاری حرامه و خدا اونو دوست نمیداره و منع کرده، لا تصرفو، و نمیپسنده خدا اون را، در حد حرمت هم هست. این نتیجه این سه چهار تا مطلبی است که ما را به یک قاعده ای میرسونه که جنبه فقهی هم داره. چی؟ بله بله، حالا اون داره یا لا صرف فی السراج مثلا داره، یا لا صرف فی چی، اونا رو حالا باید بحثی داره که باید بعد اگر حالا اینجا یا جای دیگه باید صحبت بکنیم. این تا اینجا. منتها یک نکته ای در اینجا وجود داره و سوالی در اینجا وجود داره و اون این است که این تعدی عن الحق یا از اون حد، تعدی عن الحد مفهوم اسرافه. این حد یعنی چی؟ این میخواید تحلیل بکنید اسراف حرامه، حد داره در مفهوم اسراف، عبور از اون اندازه و حد و مقدار میگه حرامه و منع شده. خب این حد عرض شود که یعنی چی؟ حد یعنی چی؟ یک ابهامی اون وقت اینجا پیدا میشه، یعنی این مفهوم اسراف در او یکی تعدی قرار داره و تجاوز و عبوره و یکم حد در او مأخوذه. عبور از اون یعنی عمل شما طوری باشه که از اون حد مقرر عبور کرده. اون حد مقرر خود اون نیاز به یک چی داره؟ این حد میتواند حد عرفی باشه، میتواند حد شرعی باشه. توجه کردید؟ حد میتواند حد عرفی باشه، میتواند حد شرعی باشه. پس مطلب بعدی ما در اینجا پاسخ به این سوال، یعنی سوال این بود که حد یعنی چه؟ این مطلب در واقع چهارم یا پنجمه که میگیم حد در اینجا خود اون یک امری است که در او حکم موجوده، یعنی یک کسی و جایی باید گفته شده باشه که حد این کار اینه، حد این عمل اینه، اندازه و مرزش اینه، مرز این عمل اینه، یعنی این عمل اینجوری باید انجام بده. پس قبل از این که ما تعدی بخوایم اسراف را بفهمیم چیست، باید ببینیم در هر فعلی و هر عملی باید ببینیم که حد اون عمل و چارچوبه اون عمل چیه. اون چارچوبه هم باید با یک قانونی و مقررات معین شده باشه. اینه که در درون این مفهوم و در رتبه قبل از این که ما زیاده را بخوایم مشخص بکنیم، باید حد را مشخص بکنیم و حد هم یه قانونگذار میخواد، حد هم باید محددی او را بیاد بگه این حد قصه است. اون وقت قانون این کی میاد تعیین حد میکنه؟ اینجاست که ما میگیم حد گاهی عقلیست، گاهی عقلاییست و عرفیست، گاهی هم شرعیه. در یه اموری حد مسئله شرعا معلومه، شرع معلوم کرده، مثلا لا یسرف فی القتل در باب قصاصه، میگه خب در باب قصاص شارع اجازه قتل قصاصی داده، ولی اندازش قشنگ معلوم کرده، قوانین شرع مشخص کرده، میگه قتل شما وقتی که در مقام قصاص بخواید باشید، حالا چه جرح چه قتل، هر جایی که جای قصاصه، میگه قصاص از سن و به سن، العین و بالعین. در قتل میگه مقابل یک نفر یک نفر، الحر و بالحر، العبد و بالعبد. اینجا حدود شرعا مشخص شده. خب این یک نوع تهدیده. پس وقتی میگه اسراف یعنی عبور از اون حد، حد حدم یعنی اون چه که مقرر شده، حد ثابت شده، مرز مشخص. اینم این مرز ربما از طریق شارع مشخص شده که حد همون حد شرعی است، یعنی چارچوبه و میزان شرعی است. خب این یک قسمه. در اینجا لا یسرف در اینجا دیگه ارشاده. توجه کردید؟ اینجا دیگه چیزی جدیدی نمیاره شاره، چون شاره گفت که اگر این کار محدودش اینه، یعنی ماورای اون رو اجازه نداد. توجه کردید؟ و اگر این لا یسرف هم نبود، همون معلوم بود که اینطوره، که بیش از اون نباید چه کرد. این پس گاهی اینطوره، همیشه البته اینطور نیست. این یک قسمشه که اون محدوده یک عمل به صورت الزامی شارع اون رو معین کرده که میگه این کار شما در همین چارچوب مجازه، خارج از اون مجاز نیست. بله، این شارع خودش در رتبه قبل از لایوسف اینو معین کرده. این نوع موارد وقتی که مجددن از بیرون میاد میگه که میفرماد که مثلا به کسی که در مقام قصاص میگه لا یسرف فی القتل، این تأکید بر همونیست که قبلا فرموده است که در مقام قصاص این اندازه میتواند مرتکب بشه. بله، دو تا حکم نمی کنه. بله، یعنی تأکید دیگه. اینجا البته از اون ارشادی هاییست که یه خود بار اضافه ای داره یعنی تأکیده، اینو مؤکده، حالا اینجوری تعبیر بکنیم، اینو حکم میشه حکم مؤکد. عرض شود که این در جایی که مرز مشخصی قبل معلوم شده، مرز الزامی، میگه این جایزه، بیش از اون جایز نیست. اما عرض شود که در یک مواردی هم ما داریم که شارع مرز الزامی رو مشخص نکرده، مرز الزامی رو مشخص نکرده و عرض شود که، ولی از لحاظ عرفی نوع دومش اینه که در عرف و عقلا یک حدی برای یک کاری متصور است و براش اندازه قائلند. توجه کردید؟ اینجوری نیست که این حالا اجازه بدید. بله، یه جاهایی ما داریم که اینجوری نیست که شارع در رتبه قبل آمده باشه برای یه چیزی حد و مرزهای الزامی مشخصی را ثابت کرده باشه. نه، شارع یک اموری رو مثلا اجازه داده و عرف در اونجا برای خودش حد مقرر میکنه، اندازه و بیش از اندازه میبینه بدون اینکه شارع مستقیم وارد قصه شده باشه. مثل همین کلو و اشربو ولا تصرفو دیگه، شارع اجازه داده، اکل و شرب رو اجازه داده، البته یه چیزایی هم رو منع کرده، بعضی از چیزا رو منع کرده، ولی در اندازه و اینها چیز مشخصی شارع نداده که چقدر بخوره، چقدر بیاشامه، چجور بپوشه، چی. این یه جایی مشخص کرده الزامی، هر جا مشخص کرده که مشمول همون بحث قبلی میشه. اما اون جایی که چیز معینی رو شارع نفرموده ولی عرف یک اندازه برای اون کار قائله، میگه تا این اندازه این امر متعارف داره چی، ولی از اون که میره بالاتر میگه که این خارج از چی شد، این از حد بیرونه. گزارش دیروزی داشت که در این سایت های ارزام بود که این آقای مبارکی که مخلوع شده یه لباسی داشته که 16 بله 16 هزار دلار میشده، خود یعنی 16 میلیون مثلا، مثلا یه همچین چیزی، یه کتش مثلا اینجوری. خب بله، این بله، این ببینید عرف میگه که ضمن این که عرف شؤونم رو دخالت میده، اونم یه امره که دخالت میده شؤون را، ولی تو کار هزینه ها و ملبس و معکل و مشرب و چون میبینم اینها یه حدی قائله، یه حد عرفی قائله. و عرض شود که بدون اینکه حالا شارع در اونجا چیز مشخصی را فرموده باشه، حالا چه در امور اقتصادی یا در اعمال و رفتارهای دیگری، اینم نوع دومه که عرف یه حدودی را برای کارها مشخص کرده. خب اسراف علل قاعده این دومم رو میگیره، چون اسراف مفهوم شرعی که نیست، حدی هم که اینجا اومده مفهوم شرعی نیست. اونی که ادله بو افاده میکنه بر اساس اونچه که عرض کردیم این است که ان الله لا يحب المسرفين، لا تسرفوا، و گفتیم مطلق هم هست، هم از مالیه، و مفهوم اسراف هم یه مفهوم عقلایی و عرفی است، یعنی این واجهی که شارع داره میگه لا تصرفو یه حقیقت شرعیه نداره، همون حقیقت عرفی است، همون مفهوم عرفی است. این مفهوم عرفی درش اینه که میگه تجاوز از حد. بله، اون حد اگر جای شرع خودش وارد شده طبعا اونم مشمول اینجا هست که قسم اول بود، ولی جایی هم که شر وارد نشده باشه این مفهوم عرفیه، تو عرف هم میگه این بیش از حده یا به اندازه است و اسراف هم اون رو میگیره. بنابراین در این مطلب بعدی که حالا مطلب چهارم یا پنجم هست، عرض ما این است که اسراف مفهوم عرفی است و در این مفهوم عرفی تعدی عن الحد آمده. حد هم باز یک مفهوم عرفی است و این نوع مفاهیم عرفی دو تا مصداق پیدا میکنه، یکی اونجایی که خود شارع اومده دخالت کرده میگه این حده، و یکی هم اونجایی که حالا شارع هم دخالت نکرده حد عرفی، همونی که عرف میفهمه تو معاوره و تخاطب خودش میگه یه حدی داره و تعدیش هم میگه یه مفهومی داره. به اون وقت شارع نهیش میاد رو همین مفهوم عرفی که مصداق دوم عرفی رو میگیره. البته همیشه این مفاهیم عرفی اون مواردی هم که شارع اومده دخالت کرده اونم رو میگیره که قسم اول بود. این قاعده قصه است، همه این مفاهیم عرفی حمله بر اون معانی عرفیش میشه به اضافه اون تصرفی که خود شارع در مصادیق و تعیین مصداق کرده. به خاطر این قاعده ما دوتا مصداق و برای این مفهوم قائل شدیم، یه مصداق در واقع شرعیه که اونجایی که حد رو معین کرده، که اون وقت نهی شارع در اون مصداق اول نهی تأکیدی است، یکی مصداق عرفیه که نهی شارع در اینجا یه نهی ارشاد که مولوی است، نهی تأسیسی است. داره میگه این عبور از این حدی که عرف میبینه و میفهمه، عبور از این میگه حرامه، نهی میکنه ازش. اینم یک مطلب که این مطلبم دقیق و بسیار مهم بود. نکته بعدی این است که بله، اینجا یک مطلب هست و اون اینه که ما مطمئنیم بعضی از مراتب عبور از حد عرفی مطمئنیم که حرام نیست، بعضی از مراتب خفیفه اون مطمئنیم که حرام نیست. این که حالا مثلا متعارف او لباس بین مثلا 10,000 تومان تا 20,000 تومانه، حالا اومده رفته 30,000 تومانی خریده، توجه کردید؟ این یه مقدار عبور از این حدود و چیزهایی که عرف چه هست که اونم متغیر هم هست. اون از شبت که یا مثلا غذا حدش اونه که سیر باشه، حالا چند لقمه بیش از اون میخوره، این ارتکاز شرعی و فقهی ما یقین داریم این از اون ضرورت‌های ارتکازش فقهی ماست که اینقدر اینو نمیشه سخت گرفت و بگیم اون حرامه. ممکنه مکروهیتی درش باشه ولی حرمت رو نمیتونم قائل بشیم. بله سخت میشه دیگه، بله خیلی سخت میشه و به همین دلیل که عملا هم اینطوره، یعنی اگر اونجور مرز اونجوری میخواست رعایت بشه یک تلقی از این لا تصرفو میشد که حتما سوال میشد چی میشد و امر سختی بود که اگر وجود داشت حتما نقل میشد. این شاهد اونه، مثل اینکه ما در نماز جمعه اینجور میگیم دیگه، میگیم ادله‌ای که میگه روز جمعه نماز جمعه بخوانید ادله ظهور در وجوب تعیینی داره، یک قرینه مانع میشه که ما اینو حمله بر وجوب تعیینی بکنیم. نظر خود ما اینه و اون قرینه اینه که اگر نماز جمعه وجوب تعیینی داشت، حالا که زمان پیغمبر و امیرالمومنین که قطعا بوده و بر هر مکلفی در اون محدوده 5 کیلومتر واجب تعیینی بود بر هر مکلفی، حالا زن اونو البته استثنا شده، این اونقدر باز امر حساسیه و دشوارم هست، مثلا تو زمان قبل رفتش آمدش بارون میاد نمیدونم سختیه چی، نه اونقدر امر مهمیه که باز اگر لوکانه لبانه و شاعه، این معلوم میشه که اینجور نبوده، این حالت تخیری ازش تلقی میشه، این اینجور چیزیه. حالا اینجا هم اگر اسراف به معنای دقیقش یعنی مطلق بود، مطلق تعدی از حد عرفی در همه اعمال و رفتارها، این اسراف محرم اگر بود، این لوکانه لشاع و بانه ولزهره ولشاع بین الناس و بین المتشرعه، ولی که اینجور نیست. این معلوم میشه که اسرافی که اینجا میگید این تعدی عن الحق یعنی یه تعدی بارز، اطلاق نداره، مطلق تعدی، تعدی بارز، تعدی آشکار و نمایان و در یه حدود خیلی بالایی، این مقصوده. اینم از این مسئله. گرچه ممکنه حالا با قرائنی و شواهدی بگیم که سطوح پایین ترش هم نوعی کراهت داره، حالا اونم باید استدلالش رو تکمیل کنن به شکل فنی اصولی در جای خودش، اما حرمت را نمیشه اینجا چه کرد. اینم یک بحث در اینجا با مجموعه مباحث. و حالا ما نتیجه‌ای که میرسیم اینه، حالا این بحثی قاعده فقهی شد دیگه، قاعده فقهی مهمی در رفتارهای فردی و اجتماعی ماست که از نظر فقهی هم بحث نشده، من تا حالا ندیدم اینجور بحثی جایی شده باشه. این از اون قواعد مهم فقهی میاد که از اون قواعد خیلی خیلی عام هم هست. حالا وقت میگیم اینجا میاریم دیگه، حالا همه اینا داریم میگیم که اینجا تطبیقش بدیم. بله، عرض کردم این از اون قواعد خیلی عامه. وقت نتیجه این مباحث ما تا اینجا این میشه که اسراف بالمعنى العام من الامور المانیه محرمون ولیکن فی در درجات واضح و آشکار و ممتاز، اونجایی که این تعدی عن الحد یک تعدی عن الحد به شکل بارز و ممتاز باشه، یعنی خیلی بره بالاتر از اون شکلی که گفته شد. تا اونجایی هم که شک بکنیم میگیم جایز است، ولی به یه حدودی میرسه که اون دیگه معلومه حرامه، معلومه حرامه. عرض شود که بله، نه حد را، حد نه، عرض میکنم بله، حد عرفی منتها تشخیص این همیشه یه شخص خودش باید احراز بکنه که عرف اینو حد میدونه نمیدونه، اینجوریه دیگه، خود شخص باید احراز بکنه. نه نه نه، اگر عرف متعارف شده دو اینها، یعنی حد عرفی است. ببینید الان وقتی عروسی که مثلا الان میگیرن با عروسی مثلا 40 سال قبل، 30 و چند سال، 40 سال قبل خود ما یادمون هست، خیلی فرق کرده. توجه کردید؟ خیلی فرق کرده. اون وقت این عروسی که الان آزاد شما میگیره یا کسی میگیره، اگر 30 سال قبل 40 سال قبل انجام میشد واقعا عرف میکنه خروج عن الحده، ولی الان خروج عن الحد نمیدونم. مجموعه شرایط زمانی، مکانی و شخص و دارایی، توانایی، همه ایناش دخیل میکنه عرف و میگه که این چونی؟ بله؟ نه، معیار نداره. بله، بله 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 بله، نه عرف نداره. عرف ممکنه ابتداش هم یه کار غلطی میکنه ولی بعد متعارف میشه. من اینو گاهی اینجا عرض کردم، کسی اول یه طلبه اول کارش میره بنز میخره، شأنش نیست، تازه که این خلاف شأنش رو داره انجام میده، خمس هم نمیشه بهش داد برای اینکه بنز بخره، ولی بالاخره بعد از یه 10 سالی که رفت جلو یه زندگی ترتیب داده که الان دیگه میگه نه این شأنشه، این بدون این نمیتونه اصلا چه بکنه. اینه که شؤون یا مثل تشبهه، شأن یا تشبه هم اینجوره، کراوات زدن یه زمانی تشبه بوده یا در مکانی مثلا ایران الان تشبهه، ولی کراوات زده الان در بعضی مسلمان‌ها در این کشورهای اروپایی یا در کشورهای خاصی که نبوده دیگه، خیلی نمیشه بگیم تشبهه، زیبا دیگه. حالا یا کت و شلوار دیگه، کت و شلوار یه وقتی تشبه بوده بنابراین که بگیم تشبه شده، ولی الان که کت و شلوار تشبه نیست. اینا از اون چیزایی است که عرفش تو خیلی از موضوعات فقهی ما داریم. اگر شارع در اونجا مشخصا منع کرده روی چیز خاصی مثل لحیه، مثلا میگه ریش چیه، اونجا نه، ریش اگر کسی بگه حرامه، حلق لحیه کسی بگه حرامه، اون دیگه نمیتونیم بگیم حالا عرف شد دیگه حرام نیست. اونجا که خود شارع وارد شده به عنوان اولی اینطوره، ولی جایی داریم که شارع به عنوان اولی نیست، همین شأن تشبه اینجور عناوین انتزاعی عام اینجوری، اون وقت خیلی فرق میکنه.
یه کاری مرسوم باشه، ولی خودشون هم
بپرسیم
یعنی اسراف،
یعنی بله بله،
اون
که قطعا نمیتونه، بله اون نظره، بله بله عمل که خود عرفم خیلی وقتا اصلا میگه بله میگه من اشتباه کردم بیش از حده، ولی خب حالا میخوام انجام بدم. مثلا میخوام
در چه ریخت خاصی انجام بدم، باعث میشه که تسکیار جوانا نتونه ازدواج بکنه، این میشه حساب اینکه قرنه رو قبول میکنه ما اسراف
نداریم نه دیگه چی؟ ها نه، حالا اون یه مطلب دیگه که بعد میگفتیم، یک مطلب اینه که نعمت خدا را ضایع بکنه، تاجی که اون اون یه مصداق دیگه اسرافه که من در ذهنم بود که اونم بگم، یعنی یه چیزی را در واقع عرف میگه این را اینو از بین برد، بله اونم اگه باشه اونم از مصادیقی که خروج از حده، منتها اینم یه مصداق، حالا تو اون دوتا که گفتیم اونم برش اضافه بکنی، یعنی بله یه چیزی را از بین میبره، یعنی برمیداره اصلا اینو میسوزونه، تاجی که میسوزونه از بین میبره، غذا رو میسوزونه، اون ان المن و عمدن یا غذا رو دور میریزه، همین کاری که الان که انجام میشه دیگه، غذا رو دور میریزه، اونم از مصادیق تعدی ان الحد، به این معنا که یعنی یک اصلا یه چیزی رو بیخاصیتش میکنه، اونم از مصادیق اسرافه. ولی ظالم تعدی ان الحد که میگفتیم، حد اونجوری که میگفتیم، یه مصداق سومی که ممکنه تو اونها باشه یا جدا باشه اینه که در حقیقت ضایع کردن یک چیزی است. ضایع کردن برای چه داره؟ پول رو بسوزونه، این ضایع کردن، این مصداق چیزش هست، اما در اون حد باید حد عرفیه که ضایع نمیکنه این را، یه سودی داره، حالا سود ظاهری، یعنی چون خود اون امور تزیین و تزین و اینا خودش سودیه، اونا بی سود نیست، منتها حد را باید اونجا رعایت کرد. بعضی چیزاست که اصل اون کار اصلا اسرافه، یعنی تضییع، تعدیان الحد، یعنی باطل کردن یک نعمتی است، ولی گاهی نه اصلش نیست ولی اندازه مقدارش چی هست، اینا هر دو مصداق اسرافه. بله
اما فرق بین تبذیر و اسراف، حالا نه زیاد رنگی هست، منتها
نمیدونم تبذیر رو من کار نمیدونم، همینجوری یه چیزایی شده، ولی من میگم اینا اسرافه.
اینجاست که در آیه داریم که لا تسرفو انه لا يحب المسرفین، در آیه دیگه داریم که لا تبذروا تبذیرا،
بله حالا من اصلا تبذیر رو نمیدونم، یعنی چون کار نکردم، یعنی کار فنی نکردم نمیدونم، منو به اونجا نکشونید، این اسرافه. اونی که من میگم اینه که این اسرافه، توجه کردید؟ یعنی این که چیزی رو ضایع بکنه، این اسرافه، این اسرافه. حالا ممکنه اونم باشه، ولی این مفهوم اسراف اینو میگیره، یعنی این تعدا عن الحد، این باید در این مسیر کار بره، وقتی که اینو باطلش کردی و از بینش بردی، از حد و حد مقرر برای این عبور کردی، از اینو میگیره. حالا ممکنه وقتی که مقابل تبذیر قرار میگیره، از اجتماع افترقا و از افترقا اجتماع اینجوری باشه، ولی اسراف اونو میگیره، اونو به هر حال حرمت داره اون کاری که کل از میبره. ولی اون بحث شأنی که میگفتیم همینیست که عرض کردم، یک جای شارع معین کرده مصداق روشنه، اما اونجایی که شأن تشبه مسائلی از این قبیله، اینجا عرف و زمان و شرایط و مکان اینا همه درش تأثیر گذاره، حرام میشه حلال، یعنی موضوع عوض میشه، حلال میشه حرام و همینجور که مثال زدم. خب این شد یک قاعده ای که در حقیقت علاوه بر این که ضایع کردن و هلاک، از بین بردن اون اموری که درش نفع است، بدون چی اون بدون اینکه نفع عقلایی و چیزی در او باشه حرامه، عبور از اون مقدارها هم حرامه، مقداری که شرع مشخص کرده در جایی که شرع تعیین کرده، وگرنه عرف، منتها تو این عرفی میدونیم که مطلق عبور حرام نمیتونه باشه، یه عبور از یه حدود بارز و ممتازی حرامه. این مفهوم اسرافه و عم از مالی هم هست. این نتیجهش قاعده عمومی است که در فقه هم قابل توجهه و در واقع ما امروز یه قاعده فقهی رو بحث کردیم که حالا خیلی فشرده جهاتش هم رو متعرض شدیم. البته ادله شو ما خیلی سریع عبور کردیم، آیات رو با دقت دید گرچه دلالتش قطعیه، در روایات هم هست. روایاتش حالا من خیلی کار جدیدی نکردم و میشه اضافه کرد و این میشه قاعده فقهی. اون استثناءات رو وقت با دلیلش رو محکم ببینیم و ببینیم آیا این چی داره. مثلا داره در یه روایت لا صرف فی السراج میگه در روشنایی اسراف نیست، ولی آیا این دلیل معتبره؟ دلیلش تا اینجوری که من میدونم معتبر نیست. احتمال میدم که اینجور تعابیر میخواد بگه که حدش رو من بالاتر بردم یه مدار، یعنی اینجا تساهل و تسامحی خرج میدیم اینجوری، یعنی این میخواد بگه.
توی عروسی که عرفان همه میگن اسراف اصلا عملا هم انجام بدن هم بحث تفاوت عمل هم نداره، باید عرفان میگن کار اسراف
نه خیلیش، یعنی همش که نمیگن خیلیش که نمیگن،
میره توی فضا معلومه که عرفان نظر میرسه این
نمیدونم 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 حالا نه حالا نمیدونم عرض شود که اینم از این بحث. این قاعده شد. حالا ما بحث سابق اونو میخوایم این قاعده رو با اون ربطی بدیم و اون اینه که پس اسراف در یه حد برجسته ای، عبور از حد در حد ممتاز و برجسته از در عرفی، این حرامه. اون وقت در اون بحث افراط در محبت و ابراز محبت و حمایت و اینها همینطوره، یعنی اگر عرف میگه آقا این دیگه خیلی خیلی زیادیه، توجه کردید بچه‌ای که مثلا بزرگ شده دستشو بگیره بیاره ساک دستش بده، نمیدونم ساکشو ببره بیاره، یه حد متعارف معمول تا یه حدی مانعی نداره، ولی یه حد بالایی که چه هست، ولی اون که خیلی هم بحث آثار و اینها هم نبینیم، ما بعید نیست که بگیم در یه حدود ممتاز و بارز و برجسته از این نوع چیزها شاید بشه بگیم که اشکال داره. این حالا تمام نشد، بس یه دقت بیشتری رو این قسمت میکنیم، انشاءالله فردا تکمیل میکنیم و ادامه‌ش هم میتونه.